Dora de Vidoso.
Todo pasa, pulsa de
من برای اینکه بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما همراهان همیشگی برنامه گیومه. امروز شنبه 14 تیر 1399، بهترین ها سهم لحظه های شما. اینجا برنامه گیومه هست و ما افتخار داریم که از رادیو نمایش همراه لحظه های شما هستیم. جا داره که گرامی داشت روز قلم رو خدمت همه شما فرهیختگان و اهالی ادب و هنر و اندیشه تبریک عرض کنم و امیدوارم که همه ما از آثار صاحبان قلم و اندیشه بهره‌مند باشیم و گرامی بداریم افرادی رو که در جهت اطلاع فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین گام برمی‌دارند. در ابتدای برنامه مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه در گیومه که امروز تقدیم حضور شما خواهد شد. بخش روزنگار، داخل گیومه، روی خط نمایش، نقطه سنج، بین کروشه و نقطه قرمز. و بالاخره بخش دو نقطه خبر. همراه با شما بریم به سراغ اولین بخش برنامه امروز، یادی از بزرگان عرصه ادب و هنر ایران زمین.
سلام به شما شنوندگان گیومه، خوش آمدین به روزنگار امروز، یعنی 14 تیر ماه. تولد صادق چوبک، نویسنده ایرانی. بسیاری او را جز بزرگان داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. از آثار مشهور وی می توان به رمان‌های سنگ صبور و تنگسیر اشاره کرد. تولد محمد مهدی واعظی، معروف به محمد اصفهانی، پزشک، خواننده و آهنگساز پاپ و سنتی. اصفهانی تا به امروز 14 آلبوم منتشر کرده است. او در آلبوم‌های خود با استادان بزرگ موسیقی چون همایون خرم، بابک بیات، فریدون شهبازیان کار کرده است. سید حامد کمیلی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. کمیلی بازیگری در سینما را با فیلم تردید آغاز کرد. از آثار او میتوان به سریال های پرده نشین، اغما، پیامک از دیار باقی و فیلم های ایتالیا ایتالیا، پسر آدم دختر حوا و خوب بد جلف دو اشاره کرد. تولد سید علی عمرانی، بازیگر تئاتر و تلویزیون و سینما. او بیش از 30 سال در عرصه رادیو فعالیت داشته و از با تجربه ترین های عرصه نمایش و حتی تلویزیون است. عمرانی با عنوان بازیگر در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی به کجا چنین شتابان، جراحت، چهره به چهره، آخر بازی، ماه و خورشید ایفای نقش کرد.
خب خیلی متشکرم از اینکه گیومه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو نمایش. خدمت شما عرض کنم که امروز 14 تیر ماه مصادف است با سالروز درگذشت عباس کیارستمی، یکی از بزرگان عرصه سینمای کشورمون. ما هم بعد ندیدیم که برنامه گیومه امروز رو به احترام بزرگداشت این شخصیت هنرمند در عرصه هنر و سینما اختصاص بدیم به بررسی شخصیت و آثار زنده‌یاد عباس کیارستمی. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید.
داخل گیومه.
کورسوا در نقل قولی مشهور میگوید فیلمسازی بین المللی میشود که بتواند بومی باشد. این جمله که تفسیرهای گوناگون را به دنبال دارد برای فیلمسازان جهانی صدق میکند که در کشور خود نیز اسم و رسمی به پا کردند و سبک و نگرشی خاص را دنبال میکنند. عباس کیارستمی با فیلمسازی برای کانون و ساخت تیتراژ برای دوستانش وارد سینما شد و اوج دوران کاریش را با فیلمهای نظیر خانه دوست کجاست و طعم گیلاس را در ایران ساخت که طعم گیلاس او یکی از معتبرترین جوایز تاریخ سینمای ایران را از آن او کرد. نخل طلای کن. بسیاری بر کیارستمی خورده می گرفتن که فیلم های او فیلم های بومی و مورد علاقه مردم میهن او نیست، اما تاریخ و زمان چیز دیگری می گوید. پس از درگذشت او، حالا آثارش بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته است و حتی یادداشت های عاشقانه اش نیز به چاپ رسیده است. سلام میکنم همکار خوبم علی جعفری، صبح شنبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم. سلام میگم به شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. با افتخاره که خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
درود بر شما. برقرار باشید آقای جعفری. بدون شک عباس کیارستمی یکی از بزرگان عرصه سینماست که وقتی که از آثارشون یاد میشه همه ما این خاطره ماندگاری داریم، از جمله جایزه‌ای که در واقع در فستیوال و جشنواره کن از آن خود کرد. این فیلمساز ایرانی با آثار او در حوزه عکاسی خیلی ها آشنا هستند و دست نوشته های او که در واقع اشعاری است که بسیار بسیار زیباست و نشان از لطافت طبع این هنرمند است.
بله، عرض کنم به حضور شما، شاید همونطور که شما گفتید برای عمده در واقع علاقمندان مرحوم کیارستمی جایگاه او به عنوان فیلمساز و بعد به عنوان عکاس خیلی جایگاه مطرح و مهمی باشه، اما واقعیت اینجاست که عباس کیارستمی یک هنرمند جامع الاطراف در واقع محسوب میشد، آدمی که توی عرصه‌های مختلف فعالیت کرده بود و درسته که بیشتر با عنوان و کسوت کارگردان شناخته میشه، اما به عنوان فیلم نام نویس درجه یک تدوینگر خیلی خیلی دقیق، یک عکاسی که در واقع به عکس بیش از هر چیز روح میبخشید، به عنوان یک گرافیست فوق‌العاده تیزبین و هنرمند و همچنین به عنوان یک نقاش خیلی خوب شناخته میشه. همچنین عباس کیارستمی طبیعتاً نویسنده‌ای بود که اگرچه به عنوان نویسنده هیچگاه شکل حرفه‌ای که ما از نوشتن میشناسیم او نداشت، اما قلمش قلم بسیار بسیار جذابی بود. دو کتاب هم از عباس کیارستمی اجازه بدید که حتما بهش اشاره بکنیم منتشر شده، انتخاب‌های عباس کیارستمی از اشعار حافظ و سعدی که حافظ به روایت کیارستمی بله. که مجموعه در واقع انتخاب‌های مرحوم کیارستمی از اشعار حافظ و دیگری کتاب سعدی از دست خیشتن فریاد که اون هم در واقع انتخاب های کیارستمی از اشعار سعدی. همون زمانی که این دو کتاب منتشر شد، البته نگاه های مثبت و منفی بسیار داشت، خیلی هم انتقاد بهش میشد، اما بعدن به نظرم همه اون کسانی که به این نوع نگاه آقای کیارستمی در مورد اشعار حافظ و سعدی شاید به نوعی اعتراض داشتن، در مواجهه دوباره با این کتاب ها متوجه دقت و ظرافت هنرمندانه مرحوم کیارستمی در انتخاب ابیاتی کاملا جذاب، متناسب و در بسیاری از موارد کمتر خوانده و شنیده شده از این دو شاعر بزرگ در واقع رسیدن و به نظر میرسید که اتفاقا مرحوم کیارستمی با یک دقت بسیار زیادی، نمیخوام این عبارت رو به کار برم بگم اشعار این دو شاعر بزرگ رو پالایش کرده، بلکه به سلیقه خودش به شکلی گردآوری کرده اون چیزهایی که ما به عنوان در واقع شاه بیت ها میشناسیم با یک نظر خاص در کنار همدیگه گذاشته. میخوام به شما بگم که اون چیزی که شخصیت عباس کیارستمی رو شخصیت ممتازی میکنه صرفا در نگاه او به عنوان کارگردان سینما نیست، در نگاه هنرمندانه او به جهان پیرامونش.
بله، درود بر شما. حالا انشاءالله بیشتر در خلال برنامه صحبت میکنیم با شما و با مهمانان محترم و بیشتر آشنا میشیم با شخصیت و آثار زندگی عباس کیارستمی. آقای پرویز جاهد، فیلمساز، مدرس و منتقد سینما، بر روی خط برنامه گیومه حضور پیدا کردن. با افتخار عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما، خیلی خوش آمدید. قربان
سلام آقای جاهد، درود بر شما. بله، و آقای جعفری و همه شنوندگان برنامه شما، صبح شما بخیر.
سلامت باشید. آقای جعفری داخل استودیو هستن، گفتگو رو با شما پی خواهند.
آقای جاهد سلام، صبح بخیر، مشتاق دیدار. خوبی بابا؟ سلامتی؟
قربون شما.
چه خبر؟
متشکرم.
آقا ما امروز داریم راجع به مرحوم کیارستمی صحبت میکنیم و من میخوام که در واقع
سخت برای من که بعد با ایشوند مرحوم
آره واقعا سخته. آره،
یعنی هنوز من واقعا باور نمی کنم که کیارستمی در میان ما نیست.
آره، ولی اینجوری نگاه بکنید که مرحوم رو به این معنای خودش در واقع مورد رحمت الهی قرار گرفته در نظر بگیرید.
بله خب،
نه اینکه حالا در کنار ما هست، چون عباس کیارستمی به نظرم همچنان در کنار ما هست.
بله، با آثارش هست.
بله دقیقا. اگه قرار باشه در یه جمله عباس کیارستمی رو برای شنونده های ما توصیف بکنید چه خواهید گفت آقای جاهد؟
به نظر من نمیشه ایشون رو در یک جمله توصیف کرد، برای اینکه اینقدر آدم، اینجور شما اشاره کردید به شخصیت چند وجهی این آدم که نه فقط یک سینماگر بزرگ بود، بلکه یک نقاش برجسته بود، یک عکاس منحصر به فرد بود، یک شاعری بود که ذهن خلاق و پویایی داشت، دید قوی منحصر به فردی داشت و در واقع آدمی بود که قادر بود که از هر چیز ساده و پیش پا افتاده ای، به ظاهر پیش پا افتاده ای، مفاهیم عمیقی بیرون بکشه و تصویرهای غافلگیر کننده ای بسازه و در واقع این هنر کیارستمی بود که میتونست در واقع از مفاهیم پیچیده رو در واقع به شکل خیلی ساده ای ارائه کنه.
درست.
مهمترین ویژگی این هنرمند برجسته بود.
آقای جاهد، یک نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی ها در موضع در واقع حالا به تعبیری انتقاد نسبت به آثار آقای کیارستمی معتقدن که این آثار هیچگاه اونقدر که باید و شاید مورد توجه مخاطبان گسترده در واقع خودش قرار نمی گرفت. خیلی هم استناد میکنن، مثلا حتی حتما شما هم دیدید اون گزارشی که در واقع تماشاچیان از سینمای عصر جدید دارن میان بیرون باشون صحبت میکنن و خیلی هاشون دیدگاهشون نسبت به فیلمی که از آقای کیارستمی دیدن دیدگاه مثبتی نیست و معتقدن که وقتی فیلمساز نمیتونه با این جمعیت ارتباط برقرار بکنه پس این حتما در کارش یک ضعفی است. چه پاسخی میشود به این منتقدان داد؟ به این نگاه چگونه میشود پاسخ داد؟
بله، خب این که اصلا یعنی گناه فیلمساز نیست یا گناه هنرمند نیست که اثرش فهمیده نمیشه. به هر حال خیلی از هنرمندان بزرگ بودند در مقاطعی از زندگیشون فهمیده نشدن و آثارشون اون طور که باید مورد اقبال عمومی قرار نگرفت، ولی مثلا شما ون گوگ رو نگاه کنید یا نمیدونم هنرمندان مثل داستیوفسکی، اینها در زمان خودشون خیلی فهمیده نشدن، ولی بعد از مرگشون مثلا یا زمان که گذشت به هر حال اونها بیشتر شناخته شدن و آثارشون اهمیت و آثارشون بیشتر کشف شد. و کیارستمی هم به هر حال فیلمسازی بود که به تماشاگر عام فکر نمی‌کرد، یعنی اعتقادش این بود که همه بیننده ها رو نمیتونه راضی کنه و این حرفش هم یک جمله خیلی جالبی داره، میگه هرگاه همه بینندگان رو راضی کردید به مبتکران بودن اثرتان شک کنید. این جمله خودش بود و به هر حال اونهایی هم که به نظر من با آقای کیارستمی مخالفن، خب حقشونه به هر حال مخالف باشن، اشکالی نداره، هیچ هنرمندی بدون منتقد نمیشه.
بله،
حتی هنرمندان بزرگ هستن که آثارشون به هر حال مورد نقد و بررسی قرار میگیره، ولی مسئله اینه که آیا واقعا اینها این نقدها باید ببینیم بر کیارستمی وارد هست یا نه. اینکه مثلا اثرش اثر عام فهم مثلا نیست که به نظر من بسیار برداشت نادرستیه.
آره، یه جورای جفاست هستن به آقای کیارستمی. برداشت
نادرستیه، یعنی کیارستمی یکی از هنرش من عرض کردم همین سادگی آثارش بود، یعنی از واقع پیچیدگی بود و این به خاطر مینیمالیزمش بود، یعنی یکی از ویژگی های هنر مینیمالیستی همینه که ساده باشه و دور از پیچیدگی های صناعتی باشه، دور از مثلا در سینما مینیمالیزم یعنی اینکه شما از هنر از مثلا تدوین پیچیده پرهیز کنید یا در واقع نیایی با تکنولوژی و تمهیدات سینمایی مثلا فیلم برداری عجیب و غریب با کرین مثلا یا حرکت‌های دیده دوربین تماشاگرها رو بخوای مبهوت کنی، اینها از چیز مینیمالیسم دوره. مینیمالیسم یکی از ویژگی‌هاش همین سادگی و بنابراین نمیشه گفت آثارش قابل فهم نبود، بلکه خب ویژگی‌های خاصی داشت که اونها رو در واقع باعث میشد که تماشاگرها پس بزنن. مثلا فرض مثلا در فیلم همون طعم گیلاس که شما اشاره کردید، خب یک آدمی رو ما میبینیم که کاملا نمیشناسیمش، مثلا اون آقای بدی که حالا قصد خودکشی داره، واقعا ما نمیدونیم چرا قصد این کار رو داره. خب این برای تماشاگر عام سینما که عادت کرده بود که شخصیت براش کاملا تعریف بشه و بدونه که این شخصیت از کجا میاد و چه پیشینه‌ای داره، چه دلایلی و چه انگیزه هایی باعث شده که اون دست به خودکشی بخواد بزنه، اینها وقتی میشین تا آخر فیلم منتظری که اینها رو بفهمه و میبینه هیچی بهش گفته نمیشه و او عصبانی میشه و یا آخرش هم وقتی او در اون قبر قرار میگیره و کیارستمی فید میکنه به تاریکی و نشون نمیده که چه بلایی سر این آدم اومده و بعد کارت دست میزنه به پشت صحنه فیلم که خودش و گروهش رو نشون میده بالای تپه ها اطراف تهران کنار نزدیکی های همون جایی که آقای بدیعی میخواست خودش رو بکشه و میبینیم که زندگی در جریان داره. یعنی کیارستمی با مرگ تموم نمیکنه فیلمش رو. بنابراین این ساختار روایتی یه ساختار خیلی چیزی نیست، یعنی متعارفی نیست و این نامتعارف بودن هست که باعث میشه که خیلی از بینندگان خودش رو از دست بده کیارستمی.
درست.
ولی خب کیارستمی واقعا براش مهم نبود، یعنی آدمی بود بسیار تجربه گرا و اهل ریسک و خطر کردن و اصلا دربند شهرت و اعتبار و اینها نبود و از نقد و اینها هم نمی ترسید و از تجربه گرایی اصلا باکی نداشت. برای همین میگفت مهمترین، یعنی درس، یکی از درسایی که به این شاگردانش ایشون میداد و تو این کتاب سر کلاس با آقای با کیارستمی که پال کرولین در آورده که شاگرد کیارستمی بوده و مجموعه کلاس های ایشون رو پیاده کرده و به صورت کتاب ارائه کرده، یکی از مهمترین کتاب هایی که برای شناخت آقای کیارستمی به نظر من خیلی لازمه که شما کیارستمی رو از طریق حرفای خودش، خود کیارستمی بشنوید.
درست.
و این یکی از حرفایی که میزد این بود که مهمترین چیز این است که شهامت خطر کردن را در خود بیابی.
بسیار.
حتی با در نظر گرفتن اینکه فقط 6 نفر فیلم شما را ببینند مهم نیست، مهم اینه که از کارتون راضی و خوشنود باشید. خب کسی که با همچین نگاهی و یعنی با بی‌اعتنایی محض به گیشه، به بازار و جریان تجاری سینما داره فیلماشو میسازه و فقط مدیوم سینما براش مهمه، فقط جنبه آرت و هنر فیلم براش مهمه، این آدم و زیبایی شناسی فکر میکنه، دیگه به تماشاگر باج نمیده، دیگه به نقد باج نمیده، دیگه به مکانیزم بازار باج نمیده. این هنرمند، این هنرمندی که فقط به مفهوم هنر و فیلم داره فکر میکنه و نگاه میکنه. بنابراین کیارستمی به رغم نقدهایی که مخالفان کیارستمی برش وارد میکنن، آدم بسیار برجسته بود، موقعیت بسیار منحصر به فردی در سینمای جهان داشت، یعنی تنها فیلمساز ایرانی شاید بگم مطرح در سطح جهانی بود که شهرتش از بسیاری از فیلمسازان دیگر که بعد از کیارستمی یا قبل از اون مطرح شدن در جهان فراتر رفت. یعنی ما مثلا آقای فرهادی، آقای مخملبا و بعدترشون آقای شهید سالس، اینها رو داشتیم که به هر حال جوایزی که آقای فرهادی البته بعد از آقای کیارستمی مطرح شد، ولی مثلا آقای نادری یا آقای شهید سالس اینها قبلتر از آقای یا آقای مهرجویی، آقای بیضایی، اینها قبل از آقای کیارستمی جوایزی به دست آوردن با فیلم‌هاشون در سال‌های قبل از انقلاب. ولی خب این کیارستمی بود که در واقع در یک موقعیت بسیار حساس سیاسی که بعد از انقلاب که در واقع یک نگاه منفی نسبت به سیاست و جامعه در ایران وجود داشت، تونست در واقع با فیلم‌هاش نقش سفیر فرهنگی ایران رو در غرب بازی کنه.
آقای جاهد، یه نگاهی هم بندازیم به خواستگاه آقای کیارستمی، به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارهایی که در واقع آقای کیارستمی اونجا انجام داده بود و اینکه واقعا آیا آقای کیارستمی در سیر در واقع فعالیت‌هاشون در سال‌های بعد حداقل به لحاظ ذهنی و فکری با آنچه که در کانون انجام شده بود کاملا قطع ارتباط کردن یا نه همچنان به نظر می رسید که اون ریشه ها در نوع نگاه آقای کیارستمی وجود داره؟
من فکر می کنم این کیارستمی که قبل و بعد از انقلاب یا کیارستمی که در واقع همونطور که شما فرمودین از دل کانون میاد بیرون و با سینمای کودک شناخته میشه، خب این در واقع کیارستمی از اون خواستگاه خب فراتر رفت، یعنی از اون عرصه فراتر رفت، یعنی به عنوان یک فیلمساز کودک که برای کانون پرورشی فقط فیلم میساخت تونست خودش رو بالاتر بکشونه. ولی اون سبک تصویری و ایده های سینمایی کیارستمی در همون کانون شکل میگیره به نظر من. یعنی همین مینیمالیزمی که ما بهش اشاره میکنیم در اولین فیلم ایشون یعنی نان و کوچه هستش. شما میبینید که یکی از چیزهایی که به آقای کیارستمی نسبت میدادن یا مخالفانش میدن هنوز اینه که میگن اصلا اون سینماگر نیست و قواعد سینما رو مثلا بلد نیست، یا اول همون اولین فیلمش مثلا دکوپاژ بلد نبود و برای همین میترسه دوربین رو قطع کنه و برای همین دوربین در یک تیک همه پلان رو نشون میده. خب خود آقای کیارستمی بعدها اعتراف میکنه به این ضعفش تو کارگردانی و نابلدیش، میگه خب من اولین فیلمم بود، اصلا فیلمساز نبود کیارستمی، از نقاشی و گرافیک اومده بود به سینما. دوستش آقای شیوالو در کانون به ایشون پیشنهاد میکنه که بیاد، اینا با هم توی شرکت تبلیغاتی کار میکردن و ایشون پیشنهاد میکنه که اونجا مسئولیت گرفته بود آقای شیوالو و بخش فیلمسازی کانون رو میخواستن تأسیس کنن و ایشون از کیارستمی میخواد که بیاد اونجا و با ایشون همکاری کنه و در واقع بخش فیلمسازی کانون کمک آقای کیارستمی و آقای شیوالو شکل میگیره. و خب این آدم که اصلا سینما نمیدونست خب ترجیح میداد که خیلی در واقع خیلی ساده فیلم بسازه، درسته؟
بس.
و این سادگی در واقع پرهیز از اون همین دکوپاژ مثلا که بیاد نماها رو تختی کنه، این که اینا به هر حال یک ترسی در این آدم بود، ولی میگه که من همون از اول فقط به خاطر ترس نبود که من لانگ تیک گرفتم، مثلا یه پلان رو در تمام در یک بدون قطع گرفتم و به جای اینکه مثلا چند تا پلان بند زده داشته باشم. و در واقع به اعتقاد او این بود که اعتقادش این بود که تدوین یا مونتاژ مثلا میتونه ریتم بهتری به فیلم بده، ولی به نظر او از این کار در واقع پرهیز کرد و تا آخر عمرش هم خیلی به تدوین وابسته نبود و به همین برداشت‌های بلند اکتفا کرد و این برداشت‌های بلند به یک مشخصه مینیمالیستی آثارش تبدیل شد. این یک. و در مورد واقعیت مثلا چون این همیشه بود به فیلمساز رئالیست معروف شد و در صورتی که رئالیسم خواستگاه اولیه‌اش بود، یعنی فقط نمیشه گفت کیارستمی رئالیست بود، بلکه این رئالیسم رو، این واقعگرایی رو، اون واقعیت رو اصلا به چالش میکشید.
درست.
و این واقعگرایی رو با ذهنگرایی، با تخیل شاعرانه خودش ترکیب میکرد و میگفت که واقعیت به خودی خود دارای ارزش نیست، دارای اعتبار نیست، بلکه در ترکیب و وقتی از فیلتر و دریچه ذهنی یک هنرمند عبور میکنه تبدیل به هنر میشه. بنابراین این ویژگی ها رو ما در مثلا فیلم های اولیهش مثل لباس برای عروسی، تجربه، مسافر، اینها داریم. یا همین جستجوگری، مثلا آدم هایی که حرکت میکنن، سفر، مثلا ایده سفر، تو در تمام فیلماش این حرکت رو دارید، این سفر رو دارید، از سفر همون مسافر فیلم کیارستمی بگیرید تا بعد مثلا سفر پسر خانه دوست کجاست که به خاطر یک دفترچه حرکت میکنه و یک به اصطلاح فیلم در واقع جاده‌ای هست به نوعی. خب این سفر تو یا توی مثلا طعم گیلاس ما در واقع مدام این کاراکتر در با ماشینش در حرکته، یا در فیلم ده کاراکتر زن فیلم با اتومبیلش در شهر داره حرکت میکنه. و این ایده در واقع سفر یکی از ایده های اولیه فیلم های کیارستمیه که بعدها تو فیلم های بعد از انقلابش هم یا فیلم هایی که به هر حال در سطح جهان مطرح شدن هم ما اینها رو میبینیم. بنابراین این نوع در واقع نگاه به سینما که نگاه اوریژینالی بود به نظر من، یک نگاه اصیل بود و البته در به وسیله فیلمساز دیگه ایرانی یعنی آقای شهید سالس هم به هر حال این نوع نگاه رو داشت.
بله.
و خیلی از نظر فرم و سبک اینها خیلی به هم شبیه هستن، یعنی همین برداشت‌های بلند، توجه به صحنه‌ها و لحظه‌هایی از زندگی که به ظاهر خیلی مرده و پیش پا افتاده است، یعنی همین زمان مرده که در فیلم‌های اینها جلوه‌گر میشه، خیلی به هم یا استفاده از همین برداشت بلند، نماهای لانگ شات، و استفاده از نابازیگر به جای استفاده از بازیگران حرفه‌ای رو ما توی فیلم‌های هر دوی تیم‌ساز می‌بینیم.